بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رفقا عرض کنم که چون سالگرد شهید مطهری است، اولا بنده دکتر نیستم، نمیدونم برای چی میگن دکتر بودنم یک فضیلتی برای طلبه، نمیدونم. البته مطالعات غیر از طلبگی، درس جمع حوزه و دانشگاه اینا خیلی خوبه، هرچه معارف آگاهی ها بیشتر باشه خوبه، اما طلبگی رو به عنوان یک منزلت کاملا کافی میدونم، بیش از حد کافی میدونم. یعنی بزرگترین افتخار بنده اینه که اگر بتونیم تا آخر عمر انشاءالله طلبه باشیم. بنده طلبه حوزه مشهد و قم. دو تا نکته دوستان فرمودن، یکی گفتن که چون پدر شما از شاگردان مرحوم عاشق مجتبی قزوینی و این جریان مکتب تفکیک در مشهد بودن و اینا، و از اون طرف عاشق محمود حلبی مؤسس انجمن حجتی او هم ایشون هم جزو همین شاگردان این مکتب بوده، آیا قرابتی بین اینها بوده؟ و از جمله گفتن یه شاخه‌ای از انجمن حجتی است که میگه لباس روحانیت نپوشین و روحانیت به درد نمیخوره، اصلا روحانیت رو باید حذف کرد، یک اسلام منهای روحانیت منتها از نوع متحجرانه درست باید کرد، چون یک اسلام منهای روحانیت رو جریانای لایک التقاطی چپ و لیبرال و اینا میگفتن ما نواندیشی روشنفکری دینی خودمون داریم، احتیاج به روحانیت نیست، ما خودمون اسلام بهتر از آخوندا میفهمیم. اون یک انحراف بود. یه انحراف هم یه تیپی با گرایشات متحجرانه که حالا به نام انجمن حجتی مشهور شده ولی فقط اونا نیستن، یک جریان فکریه. اینم من قبل از اینکه وارد بحث بشم جواب بدم، چون این چند بار دیگه هم جاهای مختلفی به شکلای مختلف من شنیدم راجع به نسبت انجمن حجتیه و تفکیک دین از سیاست با مکتب تفکیک و جریانایی که منتقد فلسفه و عرفانن ولی با انقلاب و انقلابی بودن سازگاری داشتن. این توضیح خدمت رو فقط عرض بکنم. اولا راجع به پدر بنده پرسیدن، ایشون در دوران قبل انقلاب همیشه مخالف انجمن حجتیه بود و بیشتر با جریانای روشنفکری دینی و ملی مذهبی و اینها، مثلا مرحوم استاد شریعتی، دکتر شریعتی، تیپا، جریان مبارز روشنفکری دینی در مشهد در واقع بیشتر بود و از قبل انقلاب من یادم اینها همه با انجمن حجتی، یعنی با این خط فکری مخالف بودن. متأ ایشون یه تحلیلی داشت که میگفت شیخ محمود حلبی دو مرحله داره، یه مرحله بود قبل از کودتای 28 مرداد، ایشون یه آخوند سیاسی مبارز ملی مصدقی بود و تو مشهد کاملا هم سیاسی و تو صحنه بود. بعد کودتا که خب خیلی ها ترسیدن، بریدن، بعضی ها جذب دستگاه و ساواک و حکومت شدن، بعضی ها دیگه منزوی شدن، بعضی ها زندان و تبعید و سرکوب شد و اینا، یک دم امثال ایشون رفتن انجمن حجتیه مبارزه با بهائیت رو انداختن و چون اینا مجبور بودن، یعنی نمیتونستن فعالیت رسمی دیگری بکنن جز در جهاد، برای جلب رضایت و اعتماد حکومت، مثلا وجه خوشبینانش اینه که باید تقیه میکردن. یه وجه دیگه همیه که اینا اصلا کلن دیگه بعد از کودتا از مبارزه مایوس شدن و واقعا معتقد شدن به این که اصلا تا قبل از ظهور کار نمیشه کرد و نباید هم کرد دیگه، از این بیشتر نمیشه که آمدیم و نهضت نفت و دولت و مصدق و کاشانی و نواب و اینا، بعدم شکست خوردیم تمام شد رفت. بنابراین ما فقط وظیفه مثلا دفاع از عقاید دینی داریم، خیلی متعرض مسائل سیاست و حکومت نشیم. بعضی هم میگم بدبینانه ترش هم که ترس بود و یک دین بی خطری، دین منهای جهاد، منهای مبارزه. حالا هر کدوم از اینا، این ایشون تحلیل بعضیا مثل ایشون این بود که حالا کار شیخ محمود حلبی بعد از کودتای 28 مرداد ممکنه توجیهی داشت، چون اون زمان بیش از فعالیت علیه بهائیت دیگه اصلا کاری نمیشد کرد، همه چی سرکوب میشد. ولی بعد از 15 خرداد 42 که امام حرکت شروع کرد، دیگه عذر و بهانه‌ای برای اینا نیامد. تا اون موقع میتونستن بگن کار برای فعالیت سیاسی مذهبی فضا نیست، ولی دیگه بعد از سال 42 که امام به عنوان مرجع آمد تو صحنه و فعال شد، دیگه این بهانه درست نبود. اونجا دیگه هی نباید گفت نخیر آقا دین از سیاست جداست و جریان آقای خمینی نمیدونم انحراف است، نمیدونم چی و اینا، سیاسی و دفاع از شاه و همکاری با ساواک و به خصوص این، و بالاخص بعد انقلاب 57 انقلاب اسلامی دیگه باز همون حرفا رو زدن، دیگه انحراف مطلقه. اینا تحلیلشون این بود که اگر بعد از کودتای 28 مرداد توجیهی داشت تا سال 42، از 42 به بعد دیگه توجیهی نداشت، به خصوص دیگه از انقلاب به بعد. بعد از انقلاب باز کسی همون حرفا رو بزنه، میگه تشکیل حکومت حرام است و خلاصه با شاه تقیه کنه، با صدام، با انگلیس، با غرب، با همه جا همکاری و تقیه کنن، ولی با امام و انقلاب حاضر نباشن همکاری کنن، اینا دیگه مرضه. ولذا ایشون هم بعد سال قبل سال 57 تو دوره شاه قبل انقلاب خود شیخ محمود حلبی یک نامه نوشته بود برای ایشون که بیاید با ما همکاری کنید، چون ما همه بالاخره سابقه ریشه حوزه مشهد بود و اینا. ایشون جواب داده بود به شیخ محمود حلبی که شما سرنا رو شیپور رو از سر گشادش دارین باد میکنین، مشکل الان اصلی رژیمه نه بهائیت. بهائیت خودش الان جزء محصولات این رژیمه. و خب ساواک هم میدونه از اون طرف بهائی‌ها رو تقویت میکرد، از اون طرف انجمن حجتیه رو کمک میکرد و اجازه میداد که اینا جوانا و استعدادا رو به جایی که جذب سیاست و مبارزه اسلامی بشن بیان توی یک حوزه‌های محدودی کار بکنن. بنابراین اینا دو سه مرحله داشتن، دو سه جور بود راجع بهشون قضاوت کرد. ضمن اینکه رهبری جریان تهجر و انجمن حجتیه، چون اینم ریشش برمیگشت به حوزه مشهد، بعد در حوزه نجف و قم و اصفهان و همه جا دامن گسترد، این به جریان تفکیک ملازمه نداره. چون بعضیا میگن هر کس تفکیکیه انجمن حجتیه و طرفدار تفکیک دین از سیاسته. اینجوری نیست. بعضی از بزرگان تفکیکی از جمله خود شیخ مجتبی قزوینی که بعد از میرزای اصفهانی رهبر این جریان بود، منتقد ملا صدرا و ابن عربی و اینا بود، ایشون فعالترین روحانی حوزه مشهد بود در نهضت 40 سال 42 15 خرداد امام. اصلا با یک گروهی از مشهد رفتن بیعت با امام به قم و طرفدار مرجعیت و رهبری امام بود، با اینکه مبنای فلسفی عرفانی امام را قبول نداشتن، او یک بحث علمی بود. و حتی خیلی از علمای بود دیگه، غیر علما که بعد از تبعید امام حتی دیگه از امام جرأت نمی‌کردن حرف بزنن، همین عاشق مجتبی قزوینی عکس امام رو تو اتاق خودش بالا سرش می‌زد. وای که خب تفکیکی بود، ولی تفکیکی که اونا میگن تفکیک دین از سیاست نبود که. انتقادایی وارد به مکتب تفکیک، یه جایی هم حرفای درستیه، و اختلاف مکتب تفکیکی با یعنی حوزه مشهد با جریان صدرایی در تفسیر دین و قرآن و فهم دین بیشتر اختلاف صغروی است نه کبروی. یعنی هر دو قبول دارن اگر یک ادعای عرفانی یا فلسفی پیش آمده و این خلاف صریح قرآن یا خلاف صریح روایات صحیح السند و مثلا متواتر باشه، نمیشه اون نظر اون عارف یا اون فیلسوف رو ترجیح داد بر این آیه و حدیث. این همشون قبول دارن، مگه امامی قبول نداره؟ مگه آیه طباطبایی مثلا میگه یه چیزی بگیم به اسم عرفان و فلسفه ولو خلاف صریح قرآن و روایات؟ نمیگن اینو دیگه. و محالم هست برهان قطعی فلسفی علیه آیه صریح قرآن، اصلا این محال هم هست، اتفاق نمیفته. و شما میدونید هر وقت تعارض شد بین نقل با عقل یا کشف شهود، یعنی با یک گزاره فلسفی یا عرفانی، تعارض ظاهری پیش آمد بین اینا با یک گزاره عقلی یا تجربی فلسفی یا علمی، میدونید که چیکار باید کرد؟ راه رفع تعارض اینه که آقا عقل حجت شرعی است، نقل حجت شرعی است، نحوه دلالت هر کدام قوی تر است او مقدم است. یعنی اگر یک حکم صریح عقلی، قطع عقلی یا شهودی است در برابرش ظاهر آیه و حدیث است نه نص، اینجا کدوم مقدمه؟ بله عقل و شهود مقدمه، چون او هم حجت الهی عقل، العقل رسول الحق رسول الله. عقل داره برهان قطعی، مثلا عقل میگه آقا این تناقضه، ظاهر یک روایت اینه که تناقضه، خب این تناقض داره میگه، خب حتما معنی روایت نمیتونه درست باشه، روایت حتما یا روایت درست نقل نشده یا دلالتش یا سندش یا مقام صدورش مشکل داره یا اصلا معنیش نیست، باید جوری معنی کنه که تناقض نباشه. درسته؟ اگر یک طرف شما دلیل عقلی یا تجربی یا شهودی عرفانی فلسفی علم به معنی خاص علمی دارید، یقینی و قطعی نیست، یه احتمال یه حدسه، این طرف یه آیه دارید صریح، آیه قرآن که مشکل سندی نداره، مشکل دلالتی هم اینجا نداره، صریح نص، یا روایتی دارید متواتر یا متواتر نیست، سندش قطعا درسته، معناش هم واضحه. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا شما معنی صریح آیه و روایت رو فدای یک ظن و گمان ذهنی یا یک کشف شهود محتمل شخصی یا یک حدس تو شیمی و فیزیک که نمی کنی که. اگر هر دو طرف دلالت ظنی بود، نه این قطعیه نه او قطعیه، چون محاله که هر دو طرف قطعی باشه، محاله که این طرف شما یک برهان قطعی عقلی داشته باشید که الف به اصل، این طرف هم یک آیه قرآن نص صریح داشته باشی که الف به نیست. این محاله، حتی یک نمونه مصداق نداره در قرآن و در روایات صحیح ما هم محاله. اما اگر دو طرف ظنی بود، یک طرف یک کشف عرفانی است، یک آدم مرتاضی یک مشاهده‌ای کرده، کشفی کرده، کشف شهودی کرده، آقای بهاءالدینی، آقای بهجت، آقای کی، اهل معنایی یه چیزی رو دیده. البته این برای دیگران حجت نیست، برای خودش حجته، مگر برهان عقلی یا نقلی بیاره بتونه برای بقیه هم اثبات کنه. ولی حالا برای خودش چی؟ یا برای پیروانش، آیا اعتقاد به این کشف اگر خلاف صریح آیه یا حدیثی نباشد، یا یک گزاره و نظریه فلسفی یک فیلسوفی داده، قطعی نیست، اثبات قطعی نمیشه، اما یه تحلیل خوبیست، عقل پسنده، ولو اثبات قطعی نمیشه. در برابرش هم هیچ آیه صریح یا حدیث صریح نیست که اینو نفیش کنه. یعنی شما احتمال قوی میدی درست باشه، اما احتمال هم میدی غلط باشه. اینجا که دو طرف زن نیست، یک گزاره فلسفی یا یک کشف علم تجربی که قطعی نیست، یه تئوریه، یه تئوریه که بعضی سوالا رو جواب میده اما قطع آور. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا گفتن که یکی دو تا راه حل پیشنهاد دادن، ولی اجمالا گفتن اگر در حوزه احکام عملی باشد که شما اونجا اگر جایی به حکمش قطعی یا ظن خاص نرسیدی که اصل عملی اجرا میکنی برای که تکلیفت معلوم باشه، ولو ای که اونی که بهش رسیدی حکم قطعی شرعی خدا در لوح محفوظ نباشد، ولی وظیفه تو هست، یعنی حجت، حجیت داره. معلوم آخون تو کفایه حجیت رو به چی معنا میکنه؟ میگه حجیت مطابقت با واقع نیست. حجیت شرعی عقلی چیه؟ به مفهوم منجزیت و معذریته، منجز و معذر است، نه اینکه لزوما مطابق با واقع است. ما که نمیدونیم مطابق با واقع هست یا نیست، امام معصوم میدونه. منجز و معذر یعنی چی؟ یعنی اگر خطا کرده باشی خلاف حکم واقعی خدا باشه، شما معذوری، این عذرآوره، معذره. اگر هم طبق حکم باشد این منجزه، یعنی وظیفه فعلی شما همونه، شما پیش خداوند معجوری حتی اگر اشتباه باشه. اما در حوزه اعتقادات چی؟ اگه تو حوزه احکام عملی نبود، تو حوزه اعتقادات بود، دو طرف تعارض ظاهری بین دو تا دلیل، یک طرف نقلی یک طرف عقلی یا تجربی یا عرفانی شهودی است که چیه؟ که به هیچ کدومش قطع نیست. چیکار میکنی؟ اینجا شما باید بگی العلم عند الله، اینکه عقیده حق و مطابق واقع چیست، ما حکم قاطعی نمیتونیم بکنیم. اما هیچ کدوم از اینا هم خلاف چیز نیست که شما بگی اگر این حکم بگیری یا او حکم بگیری اینجا شما مستحق عقاب و عذاب میشی. نه، برای که نه دلیل عقلی واضح و دقیقی هست، نه دلیل نقلی روشنی هست، یکی دوتا آیه معناش مبهمه، با هم تعارض داره، چیزی از توش تهش مشخصا بیرون نمیاد. حوزه عقاید با حوزه احکام فرق میکنه، حوزه مستحبات با چی فرق میکنه. من فکر میکنم اگه همین راه حل رو بگیرید، یک راه حل مشخص اصولی، اصول فقه، دعوای این جریان فلسفی و تفکیکی اصلا حل میشه، یک نزاع صغروی است، چون هر دوشون قبول دارن که اگر یک نظر فلسفی عرفانی خلاف قطعی قرآن شریف باشه یا خلاف قطعی نظر معصوم باشه، او حتما یه اشتباهی در اون کشف عرفانی یا برهان فلسفی، یک مغلطه‌ای، سفسطه‌ای، چیزی توش هست، اون میذاری کنار. طرفداران فلسفه میگن محال شما به قطع عقلی برسی خلاف صریح قرآن. میگن این مواردی که بعضی میگن شما خلاف واقع معنا میکنید، تأویل میبرید نسبت به فلان دیدگاه فلان فیلسوف و عارف معنای آیه و حدیث همینه که ما میگیم، نه اینکه بگن این برهان فلسفی یا کشف عرفانی یا دلیل علمی مثلا این خلاف صریح قرآنه، ما اینو ترجیح میدیم قرآن و حدیث رو میذاریم کنار. یه تفکیکی به صدرایی مثلا میگه آیه کوه ها در حرکتن مثل حرکت ابرها، که مثلا اشاره به قیامته، چرا اینو برمیداری تفسیر میکنی به حرکت جوهری، تفسیر به رأی کردی؟ چرا مثلا قرآن صریح در معاد جسمانیه، چرا شما برمیدارید تبدیلش میکنید به معاد جسم اثیری و معاد مثالی و برزخی و اینا، جسم عنصری رو نفی میکنید تا مطابق بشه با نظر ملا صدرا مثلا؟ اینا جواب میدن نخیر آقا اصلا آیه معنیش اینه، ای آیه اینو نمیگه، اینو داره میگه. پس اختلاف تفکیکی و صدرایی سری ای که معنای این آیه یا حدیث چیه، و این میشه صغروی. ولی در بحث کبروی هر دو قبول دارن که محال است قطع عقلی فلسفی خلاف صریح قرآن. اونا میگن صریح قرآن این نیست. خب پس این شد اختلاف مصداقی. تو این اختلاف مصداقی یه جاهایی حرفای درستی میزنن و اونا این معنی آیه واقعا اونی که اونا میگن صریح در اون چی که تفکیکی‌ها میگن نیست. در یه مواردی هم تو بعضی از مصادیق اون نظر رو قبول دارن، یعنی بعضی آیات صریح در یک معانی است، مثلا ممکنه اینجا ای آیه رو خلاف ظاهر دارن معنا میکنن. این بحث مصداقیه. اما این تفکیک که میگن آقا قرآن و حدیث رو تفکیک کنید از فلسفه های بشری و عرفان بشری، این ربطی به تفکیک دین از سیاست نداره. درسته که بعضی از این جریان‌های تفکیکی جز به همون متحجران حوزه مشهد و غیر مشهد بودن و هستن، که اینا اصلا فلسفه رو نجس میدونن، عرفان نجس میدونن، همونو که امام میگفت کاسه مصطفی من بچه بود برداشت با یه کاسه آب خورد تو فیضیه، بعد گفتن کاسه نجسه چون باباش فلسفه میگه، بعد برشان آب کشیدن. این تیپ هنوز هم هستن، اینا متحجر و احمق هستن. زمان خود امام داشتیم به لحاظ مبنای معرفت شناختی تفکیکی بودن، معتقد بودن مثلا ملا صدرا ابن عربی دیدگاهشون با قرآن و حدیث سازگار نیست. خب اما تکفیر نمی کردن، تفکیکی بودن، تکفیری نبودن. ولی بعضی از این تیپ های به اصطلاح تفکیکی تکفیری هستن، اینا منحدن. ولی اگه کسی تفکیکی باشه تکفیری نباشه، تکفیر چرا میکنی؟ حق نداری تکفیر کنی، نه مولوی رو، نه ملا صدرا رو، نه ابن عربی رو. عالما بحث علمی بکن، بگو آقا این نظرش قبول ندارم به این دلیل عقلی، به این دلیل نقلی، او هم جواب تو میده. همونطور که دو تا فقیه اختلاف میکنن، دو تا مفسر اختلاف میکنن، همدیگه رو تکفیر نمیکنن، حق نداری ما تکفیر کنی. اون نظرش اینه که آیه معنیش اینه، تو هم نظرت اینه، تکفیر نداریم ما اینجا. ولی بعضی از همین جریان‌های تفکیکی به شما بگم جزء پیروان قطعی امام در انقلاب بودن، کاملا سیاسی بودن، از جمله خود شیخ مشتبه قزوینی رحمت الله علیه تا بعد از تبعید امام عکس امام بالا سرش بود. مبناش هم ابوی امام گفتشون گفتش که گفت مرجع مطلق آقای خمینیه، همه باید تبلیغ ایشون بود. بعد میگفت بحث فلسفه و عرفان اختلاف ما همچنان هست، ایشان ولی حجت خداست در روی زمین. دقت کردید؟ تفکیکی هاییم داشتیم که ساواکی بودن، یکی از همین ها رفته بود پیشه یکی از بزرگان فلسفی در قوم اینا، گفته بود آقا که شما این حرفتون وحدت این چیزایی که میگید همو وحدت وجود کفره، شما همه رو خدا میدونین و فلان و اینا. ایشون هم جواب داده بود آقا تو اگر فکر کردی منو کافر میدونی از جهت که نیم مثلا فکر میکنی من تو رو خدا میدونم، نه ترس، من تو رو خر میدونم. نمیفهمی من چی میگم، نمیفهمی قرآن چی میگه، نمیفهمی او چی میگه، من دارم تکفیر میکنم. بعضیا واقعا اینجوری بودن. اما خب بعضی از اینا هم جزو بزرگانن، یعنی بالاخره نظری دارن. امام میگه ملا صدرا ابن عربی اینو گفت، اونم میگه نگفت. اصلا حریت حوزه علمیه تشیع اینه که وقتی میان بزرگان فقه و اصول رو میکشن زیر مهمیز نقد، بزرگان فلسفه و عرفان هم بکشن، ولی تکفیر، تفسیق، اینا کفره، اینا نجسه، ظرفت نجسه، شما دین ندارین، شما منکر قرآن، این حرفا یعنی چی؟ اینا ضد تفکر حوزه است. ولی از اون طرف هم باید نقد کرد. من یک مثالی بزنم، امام صادق علیه السلام که رهبر حوزه شیعه است، ببینید ایشون حتی با کفار چطور برخورد میکرد. حالا اینا که همه دو طرف علمای دین و بزرگان بودن. یه وقتی هم ما نزاع اصولی اخباری داشتیم چند قرن مدت ها تو همین حوزه، اخباریون طرفدار اسلام نهی روحانیت بودن، گفتن ما مجتهد و فقیه نمیخوایم، حدیث رو ما هر کی بره حدیث بعدش نگاه کنه. گفتن آقا خب این احادیث بعضی از سندش غلطه، بعضی از جعلیه، بعدش درست فهمیده نمیشه تخصصیه، باید 10 تا حدیث دیگه 5 تا آیه رو ببینید تا ببینید معنی این چیه. همطوری هر که دست میکنم تو کتابا و هم دارن حدیث، بعد گفتن آقا ممکنه حدیث جعلی باشه، بعد این جلاله اخباری میگفتن ای خجالت نمیکشی به امام صادق توهین میکنی؟ یعنی میگه آقا میگه این حدیث امام صادق ممکنه این حدیث از امام صادق جعل شده باشه، ایشون نگفته باشه. میگفتن خجالت نمیکشی میگی حدیث امام صادق جعل شده؟ ها عقل ببین. خب از این احادیث داریم، کارشناس باید باشه. ما حدیث تو بحار الانوار چقدر احادیث داریم که قطعا جعلی هم. آقا تو اصول کافی حدیث داریم، همین آقای متحریره نقل میکنه ببینیم. حدیث داریم طرف آمده به خدمت امام صادق، آقا دارن مسجد نبی رو، قبر پیغمبر رو دارن تجدید بنا میکنن، سقفش برداشتن. شرعاً جایز ما از یک بالای ارتفاعی بریم نگاه کنیم قبر پیغمبر رو زیارت بکنیم؟ اولا نقل میکنن که فرمودن که نه، چون ممکنه پیغمبر با یکی از خانوماشون خلوت کرده باشن، مشغول معاشره باشن، این شرعاً گناه داره. آدم عاقلی حرف میزنه این روایت از امام صادق نقل میشه تو اصول کافی هم هست. ما از این روایت داریم. ما ابن ابی الاوجا رو داریم که ملحد بود، وقتی داشتن اعدامش میکردن گفت چند هزار حدیث من جعل کردم براتون. خب پس کارشناسی میخواد. نمیتونی دست کنی تو بحار الانوار اصول کافی کی کی کجا هر حدیثی دست دامت هر کی هستی برداری هر طور دلت میخواد ترجمه کنی، خطاب به هر جمعی هم بخونی، هر نتیجه هم بخوای بگیری. آقا اینا تخصص علمه، باید سند بدونی، مدلول بدونی، آگاهی های متفاوت دیگه با قرآن با کل احادیث محشور باشی، قدرت استنباط داشته باشی، اصول فقه بدونی. مگه همجور رو حواست؟ این اتفاقا جریان اخباریگری تهجر که تو حوزه های هم ریشه داشته، هنوز هم ما جریان اخباری داریم، نو اخباری ها هستن اینا، اتفاقا یک اسلام منهای مجتهد رو، اسلام منهای آخوند عالم رو چیز میکرده، خواستن اسلام رو عوامانه و نقلی بکن، عقل رو حذف کردن کلن، قرآن رو هم گذاشتن که گفتن قرآن برای ما حجت نیست، قرآن فقط برای معصومه، ما هیچی نمیفهمیم. اسلام منهای قرآن منهای عقل، فقط برو سراغ حدیث، حدیث هم نه به سندش کار داشته باش نه به سایر روایات، منهای عقل برو سراغ هر حدیثی که دلت میخواد، هر جور هم دلت میخواد معناش کن. ما اصلا احتیاج به مجتهد نداریم. اسلام منهای علماء دین، منهای روحانیت به قول به اصطلاح امروز. ما یک اسلام منهای روحانیت از نوع روشنفکری داشتیم که میخواستن اسلام رو تطبیق بدن با کمونیسم و لیبرالیسم و مکاتب انحرافی به اسم روشنفکری و نواندیشی. اونا هم میگفتن آخوندها حرف ندارن ما خودمون بلد، چون میخواستن تحریف کنن. عالم دین نمیذاره تحریف کنی، مچته میگیره، میگه آقا بیسوادی، میگه آقا معنی آیه این نیست، معنی حدیث این نیست، این حدیث دیگه هم هست، این هم اینجا هست، این اخلاقشه، این فقهشه، این کلامشه، این فلسفهشه، این تفسیرشه، این حدیثشه، نمیذاره. خب مزاحم اینا بودن. یکی هم جریان متحجرن. دوستان گفتن بعضی شاخه‌ای از انجمن حجتی هم هستن که اینو میگفتن و میگن اینا. من حالا سری نمیدونم مثلا هستن یا نیستن نبودن، ولی بعید نیست، چون اینا دنبال یک اسلام تجزیه شده میگشتن. طبیعتا با یک عالم متفکر دینی امثال همین متحری اینا حتما اینا تحمل نمیکردن، چون اینا عالمن مچشونو میگیرن، میگن این چه اسلامیه برای چه ساختی. میرم بگم، چون گفتن بحث لباس و اینا، من به خطابشون عرض کردم، گفتم که به عنوان اولی شرعی که حکم واجب داشته باشیم در قرآن و سنت که یک لباس خاصی، لباس ویژه علما و روحانیونه، هم چیزی نداره. لباس پیغمبرم که میگن، پیامبر لباس مردم عرب، لباس عادی میپوشیدن، اما تشبه به پیامبر یک امر مستحبه. گرچه این لباسی که الان به نام لباس روحانیته، این لباس عین لباس پیغمبر نیست، چون اینجور لباده و اینجور اصلا امامه نمیپیچیدن، اینجوری نبوده. اینا کم کم رد شد، لباس ویژه علما تو این 100-200 ساله شده یک لباس ویژه. مردم، همه مردم ایران همینجوری لباس می‌پوشیدن، همه قباده لباده داشتن، شال کمر می‌بستن و عبا داشتن، سرشون یا عرقچین یا امامه می‌بستن. همه مردم تا زمان قاجار هم همینطور بودن. شما تو عکسام برید ببینید، روحانی غیر روحانی فرقش دارن کم، زمان قبل‌تر که می‌دیدی هی کمتر می‌شده. بنابراین اینا تو سنت اسلامی نبوده، اما امروز شده عرف و یک عنوان شرعی ثانوی است. این بسا که در یک موارد واجبم میشه، مستحبم میشه، به عنوان ثانوی میشه، عرف میشه، مثل یونیفرم یک گروه خاص که مردم میخوان علما رو بشناسن، بدونن از کی سوال کنن از کی نکنن. لذا الان نه به عنوان اولی شرعی، به عنوان ثانوی به خاطر یه عرف خاص این شده لباس صنف خاص، بنابراین الان این لباس مقدس و محترمه، این لباس مقدس و محترم. منم از اول عقیده داشتم، شهید مطهریم اینو میگم که ما باید برای لباس پوشیدن شرط بگذاریم، نباید همه از اول بی سواد با سواد، بی تقوا با تقوا، همه از همون اول لباس بپوشن برن جلو. نه، یه ضوابطی بذارن، بگن آقا این حد نصاب، حد عقلی از علم، از تقوا، از اخلاق باید داشته باشی تا ما بذاریم این لباس رو که شده یونیفرم وارثان پیامبر و لباس مقدس شده بپوشه. کسی که این لباس رو میپوشه باید بپذیره یه سری تعهداتی داره دیگه، هر جوری نمیتونه حرف بزنه، هر جوری نباید زندگی کنه، از هر جایی نباید بخوره، هر چیزی نباید بگه، هر جایی حق نداره سکوت کنه، هر چیزی دلش بخواد نمیتونه بگه، باید دیگه به سبک انبیا و اینا زندگی کنه، البته در حد توان خودش. بنابراین این لباس حتما لباس مقدسیه به این عنوان ثانوی شرعی که عرض کردم. اما بنده دوستان گفتن چرا من همین الانم هر وقت احساس بکنم لازمه و تکلیفه حتما میپوشم، چنان که زمان جنگم من توی مفشت عملیات حضور داشتم، توی 4 عملیات مجروح شدم، تو 3 عملیاتم من شهید شدم. من توی 2-3 از عملیات ها دیدم اونجا الان لازمه بچه های رزمنده با خودشون نگنید طلبه ها میان آیه جهاد شهادت میخونن تا اهواز دیگه، بعدش نمیان جلو، فقط برای ما آیه جهاد شهادت میخونن. ما با رفقامون احساس تکلیف میکردیم بعضی عملیات، امامه میبستیم جلوی همه بچه ها حرکت میکردیم. این هم به شما بگم، طلبه ها به لحاظ تعداد شهید بین همه اصناف اولا، یعنی تعداد طلبه‌ای که شهید شده تو جنگ به تعداد جمعیت روحانیت، هیچ صنفی، نه دانشجو، نه کارگر، نه معلم، هیچ صنفی به اندازه طلبه شهید نشده. یعنی ما نزدیک 4000 طلبه شهید داریم، در حالی که کل تعداد طلبه تو طلاب ما مثلا چقدر بودن. زمینه که خیلی از رفقای طلبه ما شهید شدن، هیچ جا نگفتن ما طلبه‌ایم، مثلا نه شهریه نمی‌گرفتن. درست، بنده هم شهریه نمی گرفتم، من چون تأمین مالی بودم از طرف پدرم، بعدم همینطور من هیچ وقت شهریه نگرفتم. به نامم روحانی شدن به عنوان یک شغل که بالاخره کارهای خاصی باید انجام بده و اینا نبوده، من آشنایی با معارف اسلام و شیعه و اهل بیت، طلبگیری در واقع بوده. من هنوزم طلبه ام، افتخارم میکنم انشاءالله تا آخر عمر طلبه باشم. همین الان هم احساس وظیفه بکنم قطعا با افتخار معمم میشم، ولی از اول همچی برنامه‌ای نداشتم، نه که مخالفتی با لباس باشه، ابدا. بعضی ها نسبت به لباس به شرط الله هستن، بنده نه به شرط الله هم نه به شرط شیعم، من لا به شرطم. از اول اینجوری بودم، هر جایم لازم بوده معمم شدم، اقل هم اگر وقتی لازم بشه احساس بکنم وظیفه شرعی حتما میشم با افتخار، چون این لباس رو به عنوان ثانوی یک افتخار بزرگ میدونم، شرایطی داره، نه اینجوری که مثلا چیزی دیگه باشه، هرگز اینطور نیست. خب پس روشن شد نظر ما راجع به انجمن حجتیه که این 2-3 مرحله داشت، از یک مرحله به بعد دیگه حتما اینا انحراف بود. ضمن اینکه سرانش با بدنش فرق میکنن، بدنشون هم مثل هم نبودن. بعضی از بدنه اینا بچه مذهبیایی بودن، فکر میکردن این بهترین راه خدمت به اسلام قبل انقلاب، نمیدونستن. بعد که فرصتی پیش اومد آمدن تو مبارزه سیاسی، بعضیشون تو جبهه هم رفتن، شهید هم شدن و خدماتی کردن. بعضیاشون هم آدمای مفخر و مادی بودن و به اسم معنویت آقا بیا آقا بیا، تا قبل از آقا ما هیچ غلطی نمی کنیم، هر کس هم هر کاری بکنه او رو میزنیم، به جای دشمنان اسلام دوستان اسلام رو هدف میگیریم. اینا یادتون باشه، آقا هم که بیان میگن خب دیگه آقا خودشون اومدن دیگه، ما وظیفه‌ای نداریم. اینا نه قبل از آقا وظیفه دارن، نه وقتی آقا میاد وظیفه دارن. این خط خطرناکه. ببینید الگوی ما امام صادق سلام الله علیه، اصلا این حوزه حوزه جعفری است، مؤسس حوزه امام صادق هست. امام صادق جوری برخورد میکردن که رهبران درجه یک کفر و الحاد، نظریه پردازان درجه یک، اونا ببینید راجع به امام صادق مجبور میشدن چجوری اعتراف کنن. من فقط 2 نمونهشو عرض میکنم. یکی ابو شاکر دیسانی است. ابو شاکر دیسانی ملحده. وقتی ابو شاکر دیسانی که از نظریه پردازان ملحده ماتریالیسته میاد با امام صادق میخواد سوال کنه، ببین مجبور میشه اول چه اعترافاتی بکنه. میگه انک احد النجوم الزواهر، میگه شما یکی از ستارگان درخشانید، و کان آباؤک بدورم بواهر، پدرانت هم همه میشناسیم ماهای درخشنده در آسمان علم و معرفتن همش، و امهاتو که عقیلات و عباهر، مادرانتون هم شناخته شدن، شما مادرانتون هم دانشمند و دانا بودن، زنان اهل بیت هم همشون عالم و اهل فکر و اهل علم بودن، و عنصر که من اکرم الاناصر، شما مادرانتون هم اهل کمال بودن، خودتون هم از بهترین عنصرها و سرشتها بنا ساخته شدید. یعنی یه اعترافه، یه ایدئولوگ ملحده به امام صادق، میگه من شخصیت شما ها، خانوادتون، علمتون، همه تون ما احترام میذاریم، نمیتونیم احترام نذاریم، شما اینقدر روشنید، دوست داشتنی هستید، مؤدبید، اخلاقی هستید. مد دلیل علی حدوث العالم، میخواد سوال کنه راجع به حدوث عالم که چرا عالم حادثه، این حرفا رو میزنه، میگه هر جا صحبت از علما بشود تمام انگشت ها به شما اشاره میکنن، موافق و مخالف شما رو به عنوان عالم و متفکر و دانشمندترین افراد قبول دارن. حوزه امام صادق وقتی که ملحدین عالم بگن اینا هم عالمن هم پاکن، بعد اونجا سوال کرد آقا به چه دلیل میگید عالم حادثه؟ امام دیدن یه تخم مرغی اونجا هست، گفتن که از اون همین تخم مرغ، همین که این تخم مرغ یه وقت نیست و یه وقت میشه جوجه، همین تغییرات و تبدل ها تو همین عالم طبیعت، تو فقط به عالم طبیعت کار داری، تو همین تغییرات عالم طبیعت متفکرانه فیلسوفانه نگاه کن، خواهید دید که یه عالم حادثه، همه چی در حال تغییر، هیچی رو خودش قائمه به ذات نیست. بعد جالبه این مناظره میشه تمام میشه، ابو شاکر ملحد میگه شما چون میدونستیم ما تا چشممون چیزی رو نبینه، با حواس چیزی رو حس نکنیم، قبول نداریم، شما ما رو از همین راه دلایل حسی و تجربی ما رو قانع کردی، یعنی ما رو از راه محسوسات رسوندی به معقولات، نگفتی که تو حسگرا هستی، پوزیتیویستی، ماتریالیستی، با تو که اصلا نمیشه چیزی رو اثبات کرد. گفت آقا از همون چیزی که قبول داری ماده شروع میکنم، تو رو میرسونم به این که این عالم حادثه و رو پای خودش نمیتونه بیسته. این اعتراف دشمن. شما برید ببینید مناظرات اهل بیت با ابن ابی لوجا، با ابن طالوت، با ابن اعما، با ابن مقفع در ایام حج اصلا میامدن اینا مسجد الحرام، تو مردم هم تبلیغ میکردن، تنها کسی که جواب اینا رو میداد امام صادق بود و اینا همه تعریف میکردن. ابن ابی لوجا که نظریه پرداز اهل مناظره بود توی قضایا، با امام صادق علیه السلام مناظره میکنه، بعد تو مسجد الحرام که این مناظره تمام میشه میره، نقش شده این برمیگرده به رفیقای خودش که آوردنش به مناظره، میگه سألتكم ان تلتمسوا لي خمره فالقيتموني على جمره، ما از شما خواستیم که یه کار آسون، یه بحث شیرینی درست کنیم، یه مناظره کنیم، حساب اینا رو برسیم، ما رو انداختیم تو آتیش. یعنی امام صادق اینجور منو جلز و ولز انداخت، من به هوای یک مناظره ای که بیام پوز بدم تو مسجد جلوی مسلمان ها بگم رهبرانتون حرفی برای گفتن ندارن، شما منو انداختیم تو آتیش. شهید مطهری میگه ما تو مدرسه مروی داشتیم با بعضی رفقای طلبه قدم میزدیم، گفتم که آقا هدایت خلق با ماست، هادی خلق بودن یعنی چی؟ ما فقط منع میکنیم، نهی میکنیم، نفی میکنیم، یعنی ساکن نشستیم، دیگران هی تولید شبهه و فکر و مدل سبک زندگی و اختراع و اکتشاف اینا میکنن، ما هی نشستیم میگیم این حرام، این حرام، کافر، حرام، کافر. آیا حوزه اهل بیت اینطوری بودن؟ اینا مینشستن دشمن هی حمله کنه، اینا هی فقط هم نفی کنن، یک چیز ایجابی ارائه میدادن؟ هادی و رهبر، ما وقتی عالم دین رهبر جامعه هستیم، به وظیفمون عمل کردیم که مثل یک راننده که پشت ماشین نشسته میفهمه کجا ترمز بزنه، کجا گاز، کجا فرمون کج کنه، کجا تون بره، کجا وایسته، یه جای دیوار نبوده، خب حالا دیوار هست، چون اینطوری بگی چون زمان اهل بیت اینجا دیوار نبوده ما دیگه نمیبینیم دیوار رو، میریم، خب حالا دیوار هست، یه فکری بردار دیوار رو دور بزنی چیکارش باید بکنی. میگه یه دست اندازایی نبوده قبلا تو این مسیرها، دست اندازه دیگه ای بوده، ائمه جوری بحث میکردن که این رهبران کف جلوشون لون مینداختن، نظریه پردازای درجه اولشون. طرف با شاگرد امام صادق داره بحث میکنه، وسطای بحث شاگرد امام صادق عصبانی میشه، این بر میگه داره میگه تو مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت که ما با خودش بحث میکنیم، از این حرفا خیلی تندتر هم میزنیم، ایشون با آرامش جواب ما رو میده، تو عصبانی شدی و جیغ میزنی و مطمئنی شاگرد جعفر ابن محمدی؟ امام صادق با ادب و آرامش ترتیب اینها رو تو بحث‌های علمی میداد، جوری که خودشون میگفتن، میامد جلوی جمع، میامد بیرون، میگفت آقا ما رو گفتیم ببرین خمره، ما رو انداختین تو جمره. یکی از اینا از جلسه اهل بیت، امام صادق، امام باقر، امام رضا علیه السلام، امام هادی، امام جواد، از جلسات بحث با اینا هیچ کس از دانشمندا بیرون نیامده الا که سرش پایین بوده، ضمن اینکه میگفته اینا ادب و اخلاق دارن. یکی از رهبران کفار رفته با امام رضا مناظره میکنه، بحث تمام شده، حضرت رضا
میگن جلوی جمع نمیخواد آبروش بده، میگن خلونی و ایاه، منو با ایشون تنها بذارید، جلوی جمع آبروش نره. همه ولی فهمیدن این شکست خورد تو مناظره، ولی حضرت نمیخوان جلوی جمع تغییر شه، میگن جلسه تمامه، خلونی و ایاه، منو با ایشون تنها بذارید. بعد میرن او خودش نقد کرده، برید ببینید تو احتجاج شیخ طبرسی هست و در کتاب توحید شیخ صدوق، برید ببینید نارو. طرف میگه هم از نظر علمی هم اخلاقی، دیدم با یک آدمی روبرو هستم، دیدم خودم میخوام بندازم رو پاش، پاشو ببوسم، میخوام بندازم رو دستش، دستشو ببوسم. میگه خم شدم بیفتم رو پای امام رضا، ایشون منو در آغوش کشید و پیشانی منو بوسید، در حالی که من آمده بودم شکستش بدم تو مناظره. از نظر علمی جوابم داد، از نظر اخلاقی هم نذاشت من بی آبرو بشم و این شد یکی از مسلمان ها. متحری، شهید متحری میگه آقا معنی هادی این قوم بودن یعنی هادی اجتماع، یعنی باید بفهمی تو مدیر این جامعه، این جامعه رو کجا باید بپیچه این ور، کجا این ور، مسیرش رو کجا عوض کنه، ولی به سمت همون مقصد اصلی، کجا گاز بدی سرعت رو زیاد کنی، کجا میدون مسابقه است، کجا نیرو و سرعت باید اضافه بشه، کجا باید کم بشه، کجا رو باید سکوت کنی، کجا باید فریاد بزنی، اینا این تعابیر میگه این میشه رهبر جامعه. بعد میگه ما چیکار داریم میکنیم، ما چیکار میکنیم امروز که دنیا تو مسائل علمی و فرهنگی و رسانه و همه چی مسابقه است، ما چیکار میکنیم؟ وای میسیم اونا بیان ماشین رو، یعنی جامعه رو حرکت بدن به یک سمت، بعد ما میریم جلوش وای میسیم، میگه وایستا وایستا، ترمز ترمز. متحری میگه که ما همش عاشق ترمز شدیم، عاشق ترمز، در حالی که ما باید یه وقتایی هم عاشق فرمون، یه وقتایی هم عاشق گاز باشیم، یه وقتی عاشق موتور باشیم، همش شدی عاشق ترمز. وای میسی بقیه یک ابداعی، اختراعی توی مسائلی، یک مکتب جدیدی، اسمی، معرفت شناسی تو اقتصاد غیر اسلامی، سیاست غیر اسلامی، حقوق بشر غیر اسلامی، اونا کاراشونو بکنن، حرفاشونو بزنن، میان جلو، بعد ما به جایی که رانندگی بکنیم جامعه رو هدایت کنیم ببریم، وای میسیم جلوی این جامعه، خب با همو داره رفعتش میکنه، ما که جوابش ندادیم که. بعد وای میسیه میگه که آقا حرام، نرو، نکن، نگو، نشنو، نبین، همش نه 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 نه. این متحری میگه این رهبری یک جامعه نیست، رهبری و مدیریت یک جامعه، یه جاهایی نه، یه جاهایی هم آریه، باید بگی اصلا یه جاهایی جامعه حرکت نمیکنه، شما باید تکونش بدی، هولش بدی، جامعه واسطه تو باید گازش بدی، گازشو بگیری، یعنی تو باید از افکار عمومی جامعت جلوتر باشی، باید اون چه که اونا میدونن تو بدونی، به علاوه چیزای زیادی از دین و غیره او بدونی که اونا نمیدونن. شما نمیتونی آدمایی که مثل در حد خودتن یا از تو قوی ترن، شما نمیتونی اونا رو هدایت کنی، تو باید از اونا قوی تر باشی، تو باید دو برابر اونا کار بکنی، مطالعه کنی، هم درس و بحث‌های طلبگی، همین ادبیات، فقه، اصول، تفسیر، حدیث، کلام، فلسفه، اینا همه رو باید دقیق خوند. یه وقت وسوسه نشید آقا ما می‌خوایم بریم مطالعات فراکن نمی‌کنیم، این درس‌های حوزه به درد نمی‌خوره. نه خیر آقا، درس حوزه رو اگر درست نخونی، درس‌های پراکنده بخونی، فایده‌ای نداره. اما به درس حوزه هم اکتفا بکنی، مطالعات دیگه نداشته باشی، اونم کم فایده است. باید هر دوش بشه. باید دو برابر بقیه، سه برابر بقیه باید کار کنی. باید روزی 10-12 ساعت حداقل کار کنید. مطالعه کن، بحث کن، فکر کن، انواع چیزای پراکنده. شهید مطهری میگه آقا پیامبر فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، نسیم های رحمت الهی، فرصت های الهی گاهی میاد، گاهی هست، گاهی نیست. اون لحظه ای که آمد، این خبر نمیکنه که کی میرم، لحظه رو غنیمت بدونید و درست هوشیارانه از اون فرصت استفاده کنید. میره این، حالا تعبیرشونه بخونم عرضمو ختم کنم، میگه مادیون تو کشور ما یا بعضی گمراهان به اصطلاح مذهبی که افکار مادی دارن ولی هوشیارانه دارن تمام پست‌ها و سنگرهای اجتماعی رو و علمی و فرهنگی رو و سیاسی رو از ما میگیرن، ما رو سنگر به سنگر دارن عقب میزنن، مراکز حساس رو میگیرن، ما نشستیم و دلخوشیم که فقط بگیم این کارو نکن، اون حرفو نزن، اون لباس نپوش، فلان جا نرو. آدمی که سر و کارش فقط با چند تا کتاب در یک محیط مخصوصه، فقط فقه و ادبیات، نه چیز دیگری، تو کنج که مدرسهش نمیفهمه تو جامعه چه خبره، تو فرهنگ، تو رسانه، تو افکار عمومی، تو حوزه‌های مختلف سیاسی اقتصادی چی داره میگذره، این نمیتونه مصالح جامعه و آفات و آسیب‌های جامعه رو تشخیص بده. و امام صادق فرمودن اگر ندونی تو جامعه چه اتفاقاتی، چه جریان‌هایی در اتفاق میفته، یهجم علیه اللوابس، لابسه یعنی یه حمله ناگهانی، اشتباه و شبهه یه مرتبه میاد سراغت و نمیتونی شبهه نظری و مشکلات عملی نمیتونی حلش کنی. میگه که باید حوادث رو بشناسی، پیش بینی کنی، جامعه رو بتونی تا عبور بدی از اون خطرات. هدایت بدون قدرت پیش بینی نمیشه. قدرت پیش بینی یعنی باید هم فقه و اصول و ادبیات و درس و بحث‌های حوزه رو خوب بخونی، خوب بخونی، دقیق بخونی، هم در کنارش مطالعات زیادی داشته باشی، هم با قشر جامعه، با بچهای مدرسه، دبیرستان، دانشگاه اینا ارتباط داشته باشی، بفهمی چه خبرا داره میگذره، عقب نمونی. یعنی باید 3 برابر 4 برابر کار کنی. همین فقه و اصول ادبیات رو باید خوب خوند، اما به اینا اکتفا نباید کرد. میگه هدایت و راهنمایی یعنی یه قافله داره حرکت میکنه به سمت یک مقصدی. حالا از شما میخوان رهبری کنی، میپرسن آقا مقصد کجاست؟ الان این قافله سری دورای سرایی، این هم او داره دعوت میکنه، این داره او دعوت، اون مکتب اقتصادی، این مکتب سیاسی، اون مکتب هنری، اون همه مکتب عرفانی معنوی قلابی داری، اینا همه دارن دعوت میکنن، ما از کدوم را بریم؟ میگه تو عالم دین طلبه، مگه میتونی اینا رو نشناسی و این جامعه رو مدیریت کنی؟ تو باید بفهمی اون مکتب اقتصادی، سیاسی، عرفانی، چی اینا چی دارن میگن، اسلام در این باب چی میگه. اینا یعنی یک عمر زحمت. راهنمایی فرع بر راهبلدی است. باید بدونی به چه سمت باید رفت تا بتونی بگی به چه سمت برید و چگونه برید. دقیقاً همون مثال رانندگی اتوبوس میگه مصلحت شناسی جامعه، یعنی اگر نه شما نمیتونید مصالح جامعه رو تشخیص بدید و به مسیر درست هدایت بکنید، یه جایی باید ترمز زد، یه جایی باید گاز داد، شرایط عوض میشه. این همه مسلک‌های مختلف آمده و اینا رسانه دارن، با مردم ارتباط دارن. جالب اون زمان که تازه رسانه نبوده، آقای مطهری میگه که آقا این همه رسانه‌های جدید آمدن، مگه دیگه فضا مثل قبل دیگه فضا باز شد؟ محافظه‌کاری نکنید، زحمت بکشید. حالا نبود که الان ببینه، باز 20 30 سال دیگه باز بعضی‌ها میگن آقا رسانه‌ها آمد. عین عباراتی که الان ما میگیم همون موقع هست، ایشون میگه میگه شرایط عوض شد، رسانه‌های جدید آمد، مگه دیگه میشه کنترل کرد و اینا؟ دیگه حالا حرف تو رو که میشنون 10 تا حرف رقیبت هم میشنون. یکی هم میگه یکی از آفات حوزه اینه که نیروهای مغزی شریفترین و عزیزترین سرمایه‌های انسانی تو حوزه ان، چون غالبا با اخلاص میان، قربتن الی الله میان، با هدف آخرت میان، نه هدف شهرت و پول و دنیا، استعدادهای جوان، ولی صرف مسائل کم فایده میکنن اینا رو، به خصوص تو بحث‌های بالاتر که طرف دیگه میتونه فقاهت کنه، اجتهاد کنه. میگه چرا بین هزاران مشکل نظری و عملی که الان مورد نیاز جامعه است و فوریت داره، بسیاری از مغزها و استعدادهای ما در حوزه صرف یک سلسله مسائل تکراری میشه که اگه اینا حل شدنی بود تا حالا دیگه هزار بار حل شده بود. اگرم حل شدنی نیست تا آخرم دیگه حل نمیشه. چیزی که بزرگترین فقها و اصولیین و فیلسوفای ما آمدن هنوز بحث ادامه داره، خب حالا یه وقت ضرورت داره برای جامعه، به درد دین و دنیای مردم میخوره، خب بگو. ولی یک چیزایی هست که نه به درد دین و نه به درد دنیا میخوره، ولی برای هنرنمایی و اظهار فضل و اظهار لحیه و که ما فضلا هستیم و اینا، برای اینا فقط خوبه. میگه این بی‌تقواییه که آدم توی شرایط که جامعه شیعه و اسلامی این همه مشکل عملی و نظری داره و مکاتب دیگه سوار ما دارن میشن، بعد بره سراغ یک مسائل دو سه تا شبهه نمیدونم ابن کی و اینا پیدا کردیم، اینا رو هی همون رو هی میگی. خب بابا اینو دیگه فهمیدیم حل شد رفت، الان شبهاتی که مطرحه اون نیست که. الان 100 تا شبهه دیگه تو مسائل مختلف فقهی، اخلاق، کلام، فلسفه، تفسیر، حدیث، هزارها مسئله مهمتر از اون دو تا سه تا شبهه قدیمی، فوریتر از اونا، حیاتیتر از ایناست و تا قیامت انگار مشکلات هموناست، همون چند تاست، هیچ چیزای حل شده رو دوباره حل میکنن. از نسل جوان نه متنفر باشید نه بترسید. میگه یک از آفات حوزه، بعضی از حوزوی ها اینه، با نسل جوان ارتباط ندارن، از بیرون میبینن، میگه که خب اصلا این نسل کثیف و فاسد شده، این دیگه درست نمیشه. وقتی میگیم نسل جوان منظورمون سن نیست، چون بعضی ها سنشون جوانه قلبشون پیره، بعضی هم سنشون پیره قلبشون جوانه. وقتی میگیم نسل جوان مراد اینه یک قشری در جامعه ما به وجود آمده، اون زمان چند صد هزار بودن، الان میلیون ها نفرن، قشر تحصیل کرده ای که با غرب و شرق آشنا شده، یه طرز تفکری پیدا کرده، عناد با مذهبم نداره و نمیخواد داشته باشه، اما به طور طبیعی در کارآمدی مذهب و روحانیت ما شک کرده، شک میکنه، میگه اصلا این همه سوالات، این همه مشکلات زندگی، اصلا اینا میفهمن؟ اصلا جوابش دارن؟ اصلا اینا حرفی برای گفتن دارن؟ میگه این تیپ رو در جامعهمون جدی نگرفت. از اون موقع اینا چند صد هزار مثلا مهندس و دکتر اینا بیشتر نشه. الان تو خیابون میگی دکتر 10 نفر برمی‌گردن نگاه می‌کنن. الان 10 برابر شده. البته این هم مطهری میگه این هم فرصت هم تهدیده. متاسفانه میگه یکی از آفات ما اینه که فکر کردیم تو حوزه بسیار از ما فکر میکنیم این فقط تهدیده. ما هنوز میگه این نسل رو و این مسئله رو جدی نگرفتیم. از نظر ما اینها همه یک مشت هواپرست شهوت پرستن. فکر میکنیم اگر به اینا دهنکجی کنیم، چهار تا متلک بگیم به اینا، یه چیزی بگیم هزار مستمعین بخندن به اینا، به این تیپا، این فکر کنیم مسئله حل شد، کار درست شد، یا داد بزنیم تکفیر کنیم اینجوری حل شد. میگه این اشتباهه، این لالایی داره، برای خودمون لالایی میخونیم، داریم خودمون رو خواب میکنیم. یکی باید ما رو بیدار کنه، باید خودمون رو بیدار کنیم، با این حرفا خوابمون رو ادامه میدیم. پیشنهادش مشخصا مطهری اینه، شهید مطهری میگه این نسل رو درست نمیشناسه، اینها مزایایی دارن، عیبهایی دارن، تهدید هست، فرصت هست. اولا یه ادراکات و احساساتی در این نسل تحصیل کرده است که قبلا نبود. این چیز بدی نیست، چیز خوبیه، باید بهشون حق داد. یه سوالا اینا میکنن قبلا نمیکردن مردم، اینا میکنن، این سوالا رو میپرسن. این فرصت، اتفاقا تهدید نیست. این چارش اینه که ادراکات اینا، احساساتشون، حساسیتشون، سوالهاشون، آرمانگراییشون رو، حتی انتقاداتی که میکنه اینا رو محترم بدونیم و مهم بدونیم و براش فکر بکنیم و پاسخ بدیم. قبلا یه سری از احساسات و آرمان‌های متعالی نبود، مرسوم نبود بین مردم. هر چی به مردم میگفتی، به مخاطب میگفتی، حتی اگر تناقض بود قبول میکرد. خب حالا میفهمه تناقضه، داری تناقض میگی، قبول نمیکنه، بعد تو کارت نمیگیره، میگه ای بیدینه. نه آقا، تو غلط گفتی، تو تناقض گفتی، ای بیدین نیست. باید به این هوشمندی و این آرمان‌های این نسل احترام گذاشت. اسلام به این احترام گذاشته. کسی آمده پیش پیغمبر میگه آقا من کافر شدم، پیغمبر میخندن میگن حتما گفتی که این دنیا رو که خلق کرد گفتی خدا، بعد به خودت گفتی خب خدا رو پس که خلق کرد، بعد گفت کافر شدی دیگه. گفت آقا بله اینجوریه. پیغمبر فرمود ذالک محض ایمان، این عین ایمانه. اصلا من از شما همچی ایمانی رو میخوام؟ سوال کن، سوال کن، اینا جواب داره. ما اگر بخوایم به این وضعیت بی اعتنا بمانیم، محاله بتونیم جلوی انحراف‌های فکری اخلاقی نسل آینده رو بگیریم. بعد دیگه ما حذف میشیم، کلا اسلام حذف میشه. میگه با این روش فعلی ما، روش دهنکجی، مذمت، فقط انتقاد و دائم یه که اینجا حرامه، اینو نگو، اینو نکن، اینو نخور، اینو نپوش، همش فعل نهیه و نفیه. میگه این معنیش رهبری یک جامعه نیست، هدایت و رهبری یک جامعه نفی و اثبات و پیشنهاده و مسائل درست شناختن و دقیق پاسخ دادن. دهنکجی، میگیم سینما اینجوره، تئاتر اینجوریه، مهمونخانه های شمرون و تهران اینجوریست، رقص اونطوره، استخ اونطوره است، دائما وای وای میکنیم، دائما وای وای و آخ آخ. این درست نیست. میگه باید فکری اساسی کنیم برای اینها، باید به این سوالات دقیق جواب، او کاری که خودش کرد. فکر اساسی این است که اول ما درد این نسل را بشناسیم. این مشکلشون چیه؟ مگه اینا میخوان بی دین باشن؟ درد عقلی، درد فکری، دردی که نشانه بیداری است. آدم بیدار احساس درد میکنه، اینا بیدارن، خواب نیستن. اون جامعه که همه خوابن، هیچ کس سوال نمیکنه، احساس درد نمیکنه، شک نمیکنه، اتفاقا از اون جامعه بترس، چون اون خواب هستن، حرکت نمیکنه به سوی خدا. جامعه که بیدار میشه، سوال میکنه، شبهه این میگه، این زنده است، این بیداره، این رو میشه پاسخ درست بدی، این جامعه میشه به سمت خدا حرکت داد. میگه نسل گذشته ما از نسل فعلی ما، من عقیده ندارم نسل‌های قبلی از نسل فعلی متدین‌تر بودن. الان تو ذهن خیلی‌ها هست که هرچی میایم جلو مردم چی میشن؟ بی‌دین‌تر میشن. اینطور نیست واقعا. شهید مطهری میگه اصلا من قبول ندارم که این نسل از قبل بی‌دین‌ترن. اون نسل قبل ما اصلا این سوالا تو ذهنشون نبود، اصلا شک نمی‌کرد، سوال نمی‌کرد، اصلا براش مسئله مهم نبود، زندگیش می‌کرد کنارش یک نماز و مسجد هم می‌اومد. اینا سوال میکنن چون میخوان با دین زندگی کنن. اتفاقا میگه الان دین داره جدی میشه، قبلا جدی نبود. مطهری میگه من اصلا عقیده ندارم مردم قبلا زمان قاجار متدینتر و با تقواتر بودن از زمان حالا. بله آب ندیده تر بودن. آب ندیدی شناگر ماهری نیستی، آب که ببینی شناگر ماهری ممکنه بشی. امکانات بیشتر شده، مردم بدتر نشدن. سوالات طبیعی، شک خوبه. قبلا درها بسته بود به روی مردم، پنجره ها هم بسته بود، یعنی نمیتونستن برن و بیان خیلی، نمیدیدن. الان هم درها باز و هم پنجره ها باز، حالا تازه الان ندیده. میگه خب میرن میبینن علوم مختلف در جاهای مختلف میبینن، پیشرفت میبینن، نظم میبینه، حتی میره یک جامعه غیر مسلمون میبینه مردمش کمتر از مردم ما مثلا دروغ میگن، کمتر از مردم ما گران فروشی میکنن، غیبت میکنن بعضی جاها. خب این سوال پیش میاد برش. قدرت‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، نظامی رو تو دنیا میبینه، برابری میبینه، رأی ملت‌ها رو میبینه، قیام‌ها و انقلاب‌ها رو میبینه. خب احساسات عالی داره، حق هم داره. سوال میکنه این مشکل از این مکتبه یا از شما یا از ما ملته؟ چجوری میگید بهترین دینه؟ خب این سوالی باید جواب بدی. باید بگی مشکل کجاست؟ و باید بگی اونا مشکلاتشون چیست؟ متحری میگه نسل قدیم این چیزا رو اصلا نمیفهمید، نه اینکه مذهبی تر بود. اصلا این چیزا رو نمیفهمیدن مردم. سوال نمیکردن، درک نمیکردن. اینا حالا دارن میفهمن، دارن فکر میکنن. سوال و شک علامت فکر، فکر به نفع ماست، به ضرر ما نیست، به شرطی که ما به وظیفمون درست عمل کنیم. و الا این فرصت میشه تهدید. میگه خب چطوری ژاپنی بت پرست همزمان با ما شروع کرده، بعد او خودکفا شد، ما نشدیم، وابسته تر شدیم. خب این سوال باید جواب بدی که عیب چی بوده، کی بوده، کجا بوده، برای چی بوده. ما و لیلی همسفر بودیم من در راه عشق، او به مطلب ها رسید و ما هنوز آواره ایم. خب این سوال از من کردی، علامتی که بیدینه، داره سوال درست میکنه از ما. نسل قدیم بار تسلط خارجی ها رو بر روی دوش خودش احساس نمیکرد. اصلا نمیفهمید تحت استعماره، نمیفهمید انگلیسا دارن بر ما اربابی میکنن. ولی این نسل احساس میکنه انقلابی شده، سیاسی شده. این گناه، مگر اینا گناه نیست؟ اینا تهدید نیست؟ این فرصت، این یک پیام الهی است. این احساسی که این بچهای جوان دارن سوال میکنن، این یک پیام الهیه، این مثبته، این لطف خداست. اگر این احساس نبود ما کی میفهمیدیم که اشکال کجاست و محکوم بودیم به عذاب و بدبختی؟ حالا که این احساس و این سوالات پیدا شده، این علامت اینه که خدای تبارک و تعالی میخواد ما نجات بده. چون خروج از بدبختی با سوال و بحث شروع میشه، به شرطی که ما به وظیفه‌مون درست انجام بدیم. اینو قبول کنیم، قبلا سطح فکر مردم پایین تر بود، لذا شک نمیکردن، سوال نمیکردن، نه اینکه متدین تر بودن، اصلا ذهنشون خالی بود، چیزی دیگه‌ای به ذهنشون نمیومد که سوال کنن. این معنیش نیست که قبلا مردم متدین تر بودن حالا بیدین تر شدن. سوالاتی برای اینا طرح داره میشه که قبلا مطرح نبود. شک میکنه، باید به این شک احترام بذاری، به سوالش جواب بده. به سوال نمیتونی جواب ندی. عوام فریبی و عوام زدگی خطرناکه. مرحوم آیت الله صدر از آیات سلاس آیه مطهری میگه، من ازشون شنیدم که تاج نیشابوری منبری خیلی خوش آوازی بود تو تهران، یه روز صدر اعظم زمان قاجار و اینا بهش گفت که خب این همه مردم پا منبر جمع میشن، چهار تا کلمه حرف حساب بزن، این همه آیه حدیث مطالب علمیه، چی میشینی رو منبر همینجور حرفای تکراری بی ربط با ربط همینجور میگی؟ حالا قشنگ حرف میزنی، مردم هم میشنن پای منبرت به قصد ثواب، چرت و پرت هم میگی. خب بشین مطالعه کن این همه آیه حدیث مسائل اسلامی، مطلب بگو به مردم. میگه تاج بهش گفت که آقا مرد، این مردم که آدم حسابی نیست، اصلا فرق حرف حساب و ناحساب رو نمیفهمن، من برای چی برم مطالعه کنم برای اینا؟ نخیر آقا دارن، صدر اعظم میگه نخیر میفهمن، تو برو کار کن. میگه حالا بهت ثابت میکنم که نمیفهمن. گفت فردا من توی مجلس میخوام روضه ورود اهل بیت به کوفه رو بگم، حالا ببین میفهمن یا نمیفهمن. گفت من دو منظره اطفال ابی عبدالله در کوفه رو میخوام برای شما بیان کنم. اهل بیت وارد کوفه شدن، هوا انقدر گرم بود که آفتاب سوزان آتش میبارید، تشنه بودن و می سوختن، همه سوار شترهای برهنه، زمینم یخ زده بود، این شترها هی پاشون می لغزید و این بچه های تشنه از بالای شتر هی می خوردن زمین و می گفتن وا اتشا. میگه اینا رو تاج رو منبر گفت، مردم هم می زدن تو سرشون و می گفتن یا اتشا یا ابا عبدالله. خب جلسه تمام شد، تاج آمد پایین گفت که تو به من میگی برای اینا برم مطالعه کنم حرف بزنم؟ اصلا گوش نمیده من چی میگم، که زمین یخبندانه و آتشا هم میگن شطور هم روی یخ پاهاشون لز میخوره، من چرا باید برم بر اینا وقت بگذارم؟ اینا فکری ندارن که من بخوام بر اینا بخوام وقت بگذارم. مطهری میگه ببینید ذهن مردم رو، ذائقه مردم رو ما با این طرز بحث کردن آوردیم پایین. اینا هم که خب حساس نبودن. حالا قبلا میتونستی بگی شطورا روی یخ لز میخوردن، الان مگه تو میتونی اینا رو بگی دیگه برای کسی؟ تو جلسه همه میخندن، چی داری میگی آقا، خوابی یا بیداری؟ قبلا میشد تناقض هم گفت نمیفهم. مثلا از یک طرف میشد بگیم خداوند ابا دارد امور را جز از طریق اسباب ها جاری کند، یجر الامور الا من اسبابها، اجرا کند و جریان بیاندازد امور را، یا اینکه یجر الامور امور به جریان بیفتن الا از اسبابها. این معنیش چیه؟ نظام علی در عالم. بعد کنارش باز میگفت که خداوند وقتی اراده میکنه یک کار را انجام بده، چشما رو میبنده و علت ها چیز میشن به یک کار خلاف انجام میده. خب اینا در ظاهر که با هم تناقض داره، البته توضیح داره، او راجع به یک مقام یا راجع به هر دوش درسته، ولی در ظاهر تناقض داشت. ولی هیچ کس توی جلسات نمیپرسید از منبری که آقا این دوتا حدیثی که خونده که با هم قابل جمع نیست، اون یکی داره از قانون علیت میگه، یکی داره از تعطیل قانون علیت میگه. هیچ کس سوال نمیکرد، ولی الان سوال میکنن. به نظرتون این به مفهومی که این نسل فاسد شده و بیدین شده؟ من میگم یک نوریست تو تاریکی داره میدرخشه. این باعث میشه که مثل تاج دیگه منبر نری، بری مثل خود مطهری بری منبر. میگه من متاسفم که حوزه علمیه مبلغ رو، تبلیغ رو، منبر رو، شأنشو پایین میدونن. میگه از نظر من مقام تبلیغ و منبر رفتن از مرجعیت کمتر نیست، چون مرجع واقعی افکار عمومی مردم اینا هم که میرن برای مردم منبر میرن، اینا که میرن برای مردم سخنرانی میکنن راجع به اسلام و مسلمین. این مقامیست در همون حد. البته شرایط مرجع با اینا فرقای میکنه، اما در جامعه ما سرمایه مبلغ شدن چی شده؟ مبلغ بودن و منبر رفتن، سخنرانی اسلام شدن، اسلامی کردن از کجا شروع میشه؟ اینا هم از آفات بخشی از حوزه بود. میگه اگر کسی آوازخوانی خوبی داشت، 4 تا شعر میتونست بخونه، اول میشد مداح، بعد میره اول پای منبر وای میسته، ایستاده میخونه، بعد از یه مدت مداحی و مرثیه و اینا میاد یک شالی دور سرش میپیچه و میشینه روی پله اول منبر، اون پله پایین منبر. مردم خب چشمشون آشنا، میگن خب دیگه دین و مذهب و امام حسین و اهل بیت و اینا. یه مدت حرفا رو میگه، بعد کتاب جودی جوهری جامع التفصیل یک کتابی قصه حکایت چیزی رو میاد نقل میکنه. بعد چیزی دارم که همینجوری نقل میکنه، ازش میپرسن کو مدرکش، میگه که از لسان الواعظین. مردم فکر میکنن یک کتابیه به نام لسان الواعظین، در حالی که یعنی از یک منبری دیگه شنیدن. همینجوری تموم شد، از لسان الواعظین دارم نقل میکنم. هم مردم خیال میکنن این لسان الواعظین یک کتاب تخصصی و فنی داره. چند تا از یاد میگه، چند تا از او راست دروغ، عمق مسئله رو بفهم نفهم، ترجمه درست غلط، کم کم 4 تا پله میاد بالاتر، هی پله پله از منبر میاد بالا. بعد این شالش یکم بزرگتر میکنه، ریشش هم یک کمی بلندتر میکنه، تسبیح هم دستش میگیره، بعد یک کمی اداهای ماهان هم که از ما یاد میگیره ادا هم در میاره تو جمع و منبر. یه مرتبه مردم میشه مبلغ اسلام بین مردم. بعد اگه یک چرندی هم میگه، بنده هم حتی جرئت نمیکنه، متعلم میگه منم جرئت نمیکنم بگم آقا این حرف چرند، اصلا ربطی به قرآن و سنت نداری، از خودش داری حرفا رو میزنه، منم دیگه جرئت نمیکنم. من به من میگن تو خلاف اسلامی. این خیانت است به اسلام که یک طلبه بی سوادی که قرآن و نهج البلاغه را درست نیست بلد نیست بخواند، آیه و حدیث رو درست بلد نیست معنا کنه، ولی امامشو بدون اجازه کسی هی زخیم تر میکنه. کسی هم نیست بهش میگه آقا تو کی؟ امام تو نجف گفت وای بر ما اگر قبل از اینکه تقوا پیدا کنیم و دانش اسلامی پیدا کنیم محاسنمون سفید و امامه‌مون بزرگ بشه. وای بر ما در این عصری که این همه اسلام دشمن داره، این همه مخالف داره، و روزی نیست که در روزنامه ای علیه اسلام چیزی نگن و در رادیوی چیزی نگن و علیه احکام شرع کسی نیست جواب اینا رو بده، ولی منبر و مسجدهای ما همچنان مشتریای خودشونه دارن. این عصری است که ای طلبه و ای فاضل تو حوزه شیعه باید بلد باشی حرف خودت رو خوب بزنی، استدلال کنی. قبلا مبلغ شدن، آخوند شدن هزینه سنگینی نداشت، زحمت خیلی شاید نداشت، چند تا کتاب میخوندی، امام میرفتی تبلیغ میکرد. زمان ما شرایط روحانی شدن و عالم شدن و مبلغ شدن و سخنگوی دین شدن 100 برابر شده است، هزینش 100 برابر شده. حالا با این حساب باید بگیم که الان چیه؟ 1000 برابر شده. در جامعه ما شأن پیشنماز از شأن سخنران دینی بیشتر است. پیشنمازی که هنری نیست، ایستادن و دیگران به او اقتدا کردن چه هنری است؟ چون من هر دو کار را کرده ام میگویم. گوش کن، میگه من در محراب پیشنمازی کرده ام، در منبر هم تبلیغ کرده ام، منبری تبلیغ هستم. همیشه دیده ام وقتی در محراب نماز میخوانم و حرفی از دین نمیزنم پیش مردم خیلی محترم ترم، وقتی منبر میروم و با مردم از دین میگویم آنقدر احترام ندارم. خدا میداند این حقیقت است. میگه در یک ماه رمضان من در مسجدی منبر میرفتم، یه مدتی پیشنمازی کردم، وقتی پیشنماز بودم پیش مردم محترم و بزرگ بودم، وقتی حرف میزدم تشخیص میدادم مردم بی هنری را بر هنر ترجیح میدهند، بی سوادی را بر سواد ترجیح میدهند. چرا باید اینجور باشد؟ ما خودمان این مقام عظیم و منیع سخنگویی اسلام و تبلیغ اسلام را پایین آوردیم، در حالی که پیامبر اکرم خودش مبلغ بود، واعظ بود، منبری بود. بیشتر نهج البلاغه منبرهای علی ابن ابی طالب است، منبرهای ایشان است که ضبط شده و امروز در نهج البلاغه جمع شده است. امروز کاری شده است که تبلیغ اسلام در حوزه هم یک امر حقیر و کوچکی شده است. اینا بخشی از آفات حوزه است از زبان شهید مطهری. من نمیدونم جزو درساتون آثار مطهری هست یا نه. من الان فتوا میدم واجب شرعی است تمام آثار شهید مطهری رو در ظرف چند سال طلبگی بخونید. رهبری میگفتن اگر طلبی یک دور آثار مطهری رو کامل بخونه من او رو اسلام شناس میدونم. و همینطور آثار متفکرانی که امروز دارن کار میکنن، های مصباح 40-50 تا کتاب داره، اینا رو بخونید. های جوادی آملی، مرحوم علامه جعفری و دیگران و دیگران. و السلام علیکم.